عجله هشت شب رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه جمعه 20 بهمن ماه 1402 شما به خیر. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید، مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنویم از تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی پاکستان نشان میدهد نامزدهای مستقل مورد حمایت عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور، با پیش گرفتن از سایر رقبا تاکنون 85 کرسی از مجموع 200 کرسی پارلمان را کسب کرده است. این نتایج در حالی اعلام شده که عمران خان در زندان است و حزب متعلق به او تحریک انصاف از شرکت در انتخابات منع شده بود. نامزدهای نزدیک عمران خان به صورت مستقل در انتخابات شرکت کردند. حزب مسلم لیگ متعلق به نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان تاکنون 59 کرسی را کسب کرده است. حزب مردم متعلق به فرزند بی‌نظیر بوتو با کسب 44 کرسی در رده سوم قرار گرفته. نواز شریف که پیشتر ائتلاف با احزاب دیگر را رد کرده بود، در نخستین واکنش به نتایج اولیه گفت که آماده ائتلاف با احزاب دیگر است. اظهاراتی که نشان از احتمال ائتلاف مسلم لیگ با حزب مردم برای ممانعت از تشکیل دولتی نزدیک به عمران خان دارد. همزمان گزارش‌ها حاکی از وقوع برخی درگیری‌ها میان هواداران عمران خان و پلیس در مناطقی از پاکستان است. نخست وزیر اسرائیل میگوید به ارتش این کشور دستور داده است تا طرحی دوگانه را برای تخلیه مردم رفح در جنوب نوار غزه قبل از حمله به این شهر آماده کند. بر اساس این طرح، ارتش باید هم برای تخلیه غیرنظامیان و هم حمله به اعضای گروه افراطی حماس در رفح اقدام کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی می‌دانند. تخمین زده می‌شود که 1.5 میلیون فلسطینی پس از فرار از جنگ در مناطق دیگر غزه در شهر رفح نزدیک مرز مصر ساکن شدند. نخست وزیر اسرائیل پیشتر از لزوم حمله به رفح برای شکست گروه افراطی حماس خبر داده بود. اظهاراتی که با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد و آمریکا به اسرائیل هشدار داد که حمله به این شهر می‌تواند فاجعه بار باشد. با این همه اسرائیل اوایل روز جمعه 2 ساختمان مسکونی را در شهر رفح بمباران کرد. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند پدافند هوایی این کشور 2 پهپاد را در غرب دمشق سرنگون کرده است. این رسانه‌ها روز جمعه اعلام کردند این پهپادها از سمت بلندی‌های جولان که در اشغال اسرائیل است وارد حریم هوایی سوریه شدند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داده که یک فرودگاه نظامی در غرب دمشق اوایل بعد از ظهر روز جمعه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. در هفته اخیر و همزمان با تشدید جنگ در غزه، بارها مناطق مختلفی در پایتخت سوریه هدف حملاتی قرار گرفته که به اسرائیل منتسب می شود. خانواده نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در ایران زندانیست، میگویند ممنوعیت تماس و ملاقات با او که قرار بود از 15 بهمن ماه برداشته شود تمدید شده است. خانواده خانم محمدی خبر دادند که این ممنوعیت به دستور رئیس بند زنان زندان در پی ارسال نامه از سوی این کنشگر حقوق بشری به دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه پیدا کرده است. پیشتر هم خانواده این فعال حقوق بشری اعلام کرده بودند که تماس تلفنی و ملاقات خانم محمدی به دستور مقامات امنیتی به بهانه آنچه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشته‌هایی به خارج زندان عنوان شده از 8 آذر ماه قطع شده است. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای انجام یک سفر منطقه‌ای وارد بیروت پایتخت لبنان شد. او در بدو ورود به لبنان در فرودگاه بیروت نسبت به ادامه حمله اسرائیل به غزه هشدار داد و گفت اسرائیل در پی آن است تا آمریکا را همراه خود، به گفته او، در باتلاق جنگ خاورمیانه غرق کند. خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند حسین امیرعبداللهیان قرار است پس از بیروت به دمشق و دوحه هم سفر کند. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا روز جمعه از انجام 7 حمله هوایی علیه مواضع حوثی‌های یمن تحت حمایت ایران خبر داد. خانم
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمه مجد. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، اونجا خبرهای بیشتری در اختیار شما هست. از جمله یکی از تازه ترین خبرها این هست که دست کم 66 استاد دانشگاه در ایران طی 2 سال گذشته اخراج یا تعلیق شدند. درباره این خبر میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید. شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. در این مجله میپرسیم آیا رفح مقصد آخر نتانیاهو خواهد بود؟ تمدید ممنوعیت تماس و ملاقات نرگس محمدی دلیل نوشتن نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد. و از طرح تأسیس یک کارخانه خواهیم گفت که خطری شده برای یک پارک جنگلی در تهران. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله 8 شب رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن همه اونها همراه ما بمانید. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com، حدود 60 دقیقه پیش خبری منتشر شده مبنی بر اینکه نخست وزیر اسرائیل گفته به ارتش این کشور دستور داده تا طرحی رو برای تخلیه مردم رفح در جنوب نوار غزه قبل از حمله احتمالی اسرائیل به این شهر آماده کنند. از رفحی صحبت می‌کنیم که حدود 1.5 میلیون فلسطینی پس از فرار از جنگ در مناطق دیگر غزه در اون ساکن شد. ساعتی پیش همکارم مهدی طه‌پاس گفتگوی داشت با فرنوش رام، دیگر همکارم در اسرائیل، و از او درباره این دستور تازه نخست وزیر اسرائیل پرسیده.
نمیشه گفت که دو جانبه، بلکه دو اقدام مکمل یکدیگر. دفتر نتانیاهو خب بعد از اون نشانه هایی که در طول روز گذشته و بامداد امروز مشاهده شده بود از آغاز عملیات زمینی تانکای اسرائیلی در بخشی از منطقه عرفه برخلاف تمامی هشدارهایی که مقامات ارشد آمریکایی داده بودند، و حتی در حالی که آب پشت پای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این آخرین سفرش خشک نشده بود، دفتر نتانیاهو در ساعات اخیر این بیانیه رو صادر کرده، گفته که دو اقدام باید انجام بشه که اون مناطقی که پر جمعیت هستن در عرفه کاملا تخلیه بشن، به خاطر اینکه ما در گام بعدی و بلافاصله بتونیم اون 4 گردان رزمی باقی مونده حماس در عرفه رو شروع بکنیم که اونها رو هم با فروپاشی روبرو بکنیم. نتانیاهو معتقده که پیروزی در دسترس و این عملیات یقیناً باید انجام بشه و نشون میده که تمامی تلاش‌های آنتونی بلینکن در سفر روسای اخیرش به اسرائیل متقاعد کننده نبوده.
و مذاکرات قاهره، مصر اعلام کرده که برای دستیابی به آتش‌بس کماکان تلاش میکنیم. برامون بگید از جزئیات.
اسرائیل خب هیئتی رو به این مذاکرات ارسال نکرد، اعزام نکرد، باعث ناخشنودی عمیق خانواده دسته ای از خانواده های گروگان های اسرائیلی اسیر در دست حماس است که گفتن همین که اسرائیل هیچ نماینده ای رو نفرستاده خودش به خوبی نشون میده که در واقع نتانیاهو جنگ رو و از بین بردن حماس رو در حال حاضر مهمتر و ارجحتر از بازگرداندن این 136 گروگان باقی مونده میدونه. وزارت خارجه مصر گفته که بدون حضور اسرائیل هم ما کماکان با در گفتگو با هیئتی که از طرف حماس آمده به ریاست خلیل الحی معاون یحیی سنوار و مقاماتی که از قطر آمدن و مقامات آمریکایی که در قاهره هستند، ما این تلاش رو ادامه خواهیم داد. مصر نگران هم هست به خاطر اینکه عملیات عرفه بدون تردید بر وضعیت مصر که هم مرز با عرفه هست اثرگذار خواهد بود. مهدی.
و رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردن که پدافند هوایی این کشور 2 پهپاد رو در غرب دمشق سرنگون کرده. گفته شده که این پهپادها از سمت بلندی‌های جولان وارد حریم هوایی سوریه شدن. واکنش ارتش اسرائیل چه بوده نسبت به این خبر؟
ظهر امروز بعد از اینکه یک فروند هواپیمای منتسب به جمهوری اسلامی ایران، هواپیما از نوع باربری، وارد فرودگاه المزه در حومه دمشق، فرودگاه نظامی مهم ارتش سوریه شده. این عملیات نزدیک ساعت 1 به وقت محلی دمشق انجام شد که سوریه این دفعه میگه که پدافند هوایش تونسته به خوبی با این مقابله بکنه. این در ادامه اون سلسله عملیاتی هست که به نظر میاد اسرائیل در نظر داره که هر نوع تدارکات و لوجستیکی رو که برای حزب الله و گروه‌های متحد ایران ارسال میشه بلافاصله مورد حمله قرار بده، چه بسا که شب گذشته هم یکی از فرماندهان مهم میدانی عملیاتی، در واقع فرمانده اصلی پهپادی حزب الله در جنوب لبنان رو از پای در آورد که باعث واکنش‌های شدید حزب الله شب گذشته و در طول امروز شده. ارتش اسرائیل هم تایید کرد که در واکنش به حملات حزب الله امروز یک سلسله اهداف متعدد رو در جنوب لبنان به باد حمله گرفته و فرمانده نیروی هوایی اسرائیل گفت صدها فروند هواپیمای ما آماده هستند که خرطومشون رو به طرف لبنان بکنن، که علاوه بر جنوب لبنان عمق خاک لبنان رو هم هدف قرار بدیم.
فرنوش رام در اسرائیل بود، همکار ما در اسرائیل، که ما رو به روز میکنه درباره تازه ترین تحولات در اونجا. اما در واشنگتن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته نحوه پاسخ نظامی در نوار غزه بیش از حد بوده. آقای بایدن اضافه کرده که به شدت در تلاش تا زمینه رو برای رسیدن به توافقی که به آزادی گروگان‌ها منجر بشه فراهم بکنه. از سعید جعفری در این باره بشنوید.
بعد از گذشت بیش از 4 ماه از زمان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که به عملیات نظامی گسترده ارتش این کشور به نوار غزه منتهی شد، حالا انتقادات بین المللی از عملکرد کابینه جنگی بنیامین نتانیاهو روز به روز بیشتر می شود. در حالی که اسرائیل همچنان خود را به ادامه حملات در این باری که تا زمان نابودی گروه حماس متعهد می داند، جو بایدن از رویکرد اسرائیل در غزه ابراز نارضایتی کرده است.
همونطور که میدونین من معتقدم که نحوه پاسخ نظامی تو نوار غزه بیش از حد بود است.
اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح می شود که در هفته های اخیر تلاش ها و همچنین فشار ها بر اسرائیل برای توقف جنگ افزایش یافته است. اظهارات تازه بایدن در مورد اقدامات نظامی اسرائیل خلاف موضع قبلیش در روزهای آغازین عملیات نظامی این کشور علیه حماس است که تلفات غیر نظامی در غزه را هزینه آغاز جنگ توسط این گروه فلسطینی خوانده بود. جو بایدن همچنین در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد که کاخ سفید برای دستیابی به توافقی در خصوص برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها به شدت در تلاش است و به گفته او رنج کشیدن افراد بیگناه زیادی که یا گرسنگی می‌کشند و یا می‌میرند باید متوقف شود. در هفته‌های اخیر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با سفرهای متعدد خود به کشورهای منطقه تلاش کرده تا زمینه را برای مدیریت این بحران فراهم سازد. همچنین رسانه‌های آمریکایی در گزارش‌های خود از شدت‌گیری اختلافات میان کاخ سفید و اسرائیل بر سر نحوه مدیریت جنگ در نوار غزه خبر می‌دهند. پایگاه خبری تحلیلی پولیتیکو اخیراً در گزارشی و با استناد به افرادی که با بایدن صحبت کرده‌اند، گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا نتانیاهو را با الفاظ رکیکی توصیف کرده و او را یک آدم بد لعنتی خوانده است. البته در ادامه سخنگوی کاخ سفید این روایت را تکذیب و تصریح کرد که بایدن و نتانیاهو روابط محترمانه‌ای با یکدیگر دارند. تازه ترین صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا در مقابل خبرنگاران و بیان صریح انتقادات او از اسرائیل احتمالاً می‌تواند نشانه آشکارتر از نارضایتی ایالات متحده از سیاست‌های جنگی دولت نتانیاهو باشد و احتمالاً باعث خواهد شد تا انتقادات از دولت اسرائیل در روزهای آینده حتی از سوی متحدین این کشور هم افزایش یابد.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
صحبت از radiofara.com شد، حتما دیدید. اگر ندیدید وعده بدیم که حدود 45 دقیقه دیگه میتونید از وبسایت رادیو فردا و حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بیننده یک فیلم مستند باشید، ساخته تازه همکارم وحید پوراستاد هست، با عنوان تبلیغ علیه نظام مقدس. ساعت 9 شب به وقت ایران این مستند در اختیار شما خواهد بود که ببینید و نظرتون رو بعد با ما هم در میون بگذارید. شاید در خبرهای ابتدای مجله هم شنیده باشید که ممنوعیت تماس و ملاقات نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که زندانی است، در پی ارسال نامه به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، تمدید شده. همکارم سپیده بهکام نگاهی داشته به این موضوع.
خانواده نرگس محمدی در صفحه اینستاگرام منتسب به او خبر دادند که ممنوعیت تماس و ملاقات با این فعال حقوق بشر زندانی تمدید شده است. به گفته یه خانواده خانم محمدی، این محدودیت قرار بود 15 بهمن ماه تمام شود، اما حالا به دستور رئیس بند زنان زندان اوین این محدودیت ها قرار است ادامه داشته باشد. خانواده این برنده جایزه نوبل صلح که در اوین زندانی است گفتند که دلیل تمدید این محرومیت ها نامه است که خانم محمدی حدود 2 هفته پیش به دبیر کل سازمان ملل فرستاده بود. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، 6 بهمن ماه نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل فرستاد که در آن بر تبعیض جنسی علیه زنان در ایران تاکید شده بود. او در نامه خود نوشته بود که زیست زنان ایران در سایه حکومت جمهوری اسلامی دهه هاست که با انواع تبعیض‌های جنسی و جنسیتی روبروست و از آنتونیو گوترش خواسته بود آپارتاید جنسی و جنسیتی در ایران جرم انگاری شود. چند مورد از قوانین ضد زن در حکومت جمهوری اسلامی از جمله عدم تساوی شهادت زن و مرد در دادگاه‌ها، نصف بودن دیه و ارث زنان در مقایسه با مردان و مجوز داشتن همزمان 4 زن عقدی برای مردان از جمله مواردی بود که نرگس محمدی در نامه خود به دبیر کل سازمان ملل به آن اشاره کرده بود. تماس تلفنی و ملاقات با این فعال حقوق بشر زندانی پیشتر و از تاریخ 8 آذر ماه به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و همچنین ارسال مطالب و نوشته‌هایی به خارج از زندان ممنوع شده بود و حالا مشخص نیست با تصمیم جدید رئیس بند زنان زندان اوین محدودیت‌های تعیین شده برای خانم محمدی تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد.
سپیده بهکام گزارش میداد. همچنان متمرکز بر موضوع حقوق بشر میمونیم. خانواده مولوی فتحی محمد نقشبندی، روحانی اهل سنت و منتقد حکومت ایران، میگن هیچ خبر موثقی از وضعیت به گفته آنها شهادت یا سلامت او در دست ندارند. آقای نقشبندی 29 مرداد بازداشت شده و مشخص نیست در کدام بازداشتگاه و در چه وضعیتی به سر میبرد. فرشته قاضی گزارش میدهد.
7 ماه بیخبری از وضعیت و سرنوشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، روحانی اهل سنت و منتقد حکومت ایران. خانواده‌اش میگویند که هیچ گونه خبر موثقی از وضعیت به گفته آنها شهادت یا سلامت او ندارند. مقامات قضایی و امنیتی تا کنون توضیحی درباره وضعیت او ندادند. حافظ محمد طیب نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، در پیامی ویدیویی گفته است که پدرش از زمان بازداشت در 29 مرداد ماه هیچ تماسی با خانواده و اطرافیانش نداشته است.
متاسفانه تا الان هیچ گونه خبری از پدر بزرگوارم نیست و هیچ گونه اطلاعی ازش نداریم. پدر بزرگوارم را بدون هیچ گونه جرمی بازداشت کردند و تا الان ارتباطی با خانواده نداشتن. الان که خبر شهادتش زیر شکنجه ها منتشر شده، هم خانواده مولانا و هم عموم مردم نگران هستند. درخواست ما از مسئولین این است که اگر پدر بزرگوارم براش مشکلی پیش نیامده و این خبر صحت ندارد، هر چه زودتر مولانا را آزاد بکنند، چون مولانا جرمی رو مرتکب نشدن و در اسرع وقت امکان تماس رو برای مولانا فراهم بکنن تا هم خانواده و هم عموم مردم از این نگرانی در بیان.
عبدالغفار نقشبندی، فرزند دیگر مولوی فتحی نقشبندی، در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، از شکنجه های جسمی و روحی پدرش در بازداشتگاه خبر داده است. مشخص نیست آقای نقشبندی در کدام بازداشتگاه و در چه شرایطی به سر میبرد. خانواده او با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که بیخبری 7 ماه موجب افزایش نگرانی های آنها شده است. خانواده آقای نقشبندی نوشتند که علارغم پیگیری برخی ریش سفیدان منطقه تا کنون هیچ گونه خبر موثقی از وضعیت به گفته آنها شهادت یا سلامت او ندارند. مولوی فتی محمد نقشبندی مدیر مدرسه مفتاح العلوم راسک و امام جمعه این شهر است. او که امام جمعه سابق شهر سرباز هم بود، 29 مرداد به اتهاماتی از قبیل تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تصرف غیرقانونی اراضی ملی بازداشت شد. خانواده او میگویند که به خاطر دفاع از حقوق مردم بلوچ رو بوده و برای سومین بار زندانی شده است. دادگستری سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای او را متهم کرده بود که مردم را به آشوب و اغتشاش‌های خیابانی دعوت می‌کرد. طی روزهای گذشته تصاویری از دیوارنویسی‌های اعتراضی شهروندان بلوچ در شهرهایی از جمله راسک و بنپور علیه عدم پاسخگویی مسئولان قضایی و امنیتی نسبت به وضعیت مولوی فتی محمد نقشبندی منتشر شده است. او که از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی است، پیش از بازداشت در گفتگو با رادیو فردا از امنیتی شدن فضای استان سیستان و بلوچستان انتقاد کرده و از مواضع انتقادی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در قبال حکومت حمایت کرده بود.
تربون دینی و مذهبی مردم رو به عهده دارند و باید جانب مردم رو بگیرند. ایشون مجبور هستند زبان مردم باشند. چون زبان مردم هستند و مشکلات مردم رو عنوان میکنند، آقایون هم عصبانی هستند که نباید مشکلات مردم عنوان بشه. شما کاری به مردم نداشته باشید، سر جاتون بشینید و خودتون اونجا هر کاری دارید کار خودتون برسید، کاری به کارهای حکومتی و دولتی و مسائل اجتماعی و سیاسی نداشته باشید.
استان سیستان و بلوچستان از 8 مهر 1401 که به جمعه خونین زاهدان معروف شد، هر جمعه با سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید و اعتراضات مردم بلوچ همراه بوده. 8 مهر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کردند که در این تیراندازی بیش از 90 نفر از معترضان کشته شدند.
فرشته غازی گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 20:22 هست و شما شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. شهرداری تهران ماه هاست که فرایند تأسیس یک کارخانه آسفالت سازی رو در کنار پارک جنگلی در منطقه 13 تهران آغاز کرده و این در حالی است که اداره کل محیط زیست استان تهران مخالفت رو خودش رو با تأسیس این کارخانه اعلام کرده. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
تخلف شهرداری تهران و احداث یک کارخانه آسفالت سازی در حالی که آلودگی هوا در تهران بیداد می کند، تا جایی که دادستانی تهران می گوید هوای تهران فاجعه بار است، حالا شهرداری تهران بدون مجوز ساخت از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست کارخانه آسفالت سازی را در تهران در مجاورت پارک ملی سرخ حصار راه اندازی کرده است. علیرضا رحمتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران میگوید هیچ گونه مجوزی برای استقرار کارخانه آسفالت سرخ حصار صادر نشده است و پیشرفت فیزیکی عملیات احداث این کارخانه قطعاً یک تخلف محسوب میشود. شهرداری تهران اما میگوید به تعهدات خود درباره الزامات محیط زیستی پایبند است. این در حالی است که با وجود ماها اختلاف نظر و مخالفت مستقیم اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، مدیریت شهری تهران به طور خودسر در ماهای اخیر فرایند احداث این کارخانه را آغاز کرده است و همزمان علیرضا زاکانی شهردار تهران در دفاع از عملکرد شهرداری ادعا می کند که این کارخانه بر اساس آخرین فناوری های روز دنیا ساخته شده و آلایندگی کمی دارد و همچنین به دلیل جهت وزش باد در تهران میزان آلودگی این کارخانه به اندازه اضافه شدن یک اتوبوس به پایتخت است. کارخانجات آسفالت اما از جمله منابع تولید کننده آلودگی است و این مسیر می تواند به شدت خطرناک باشد. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، ساکن ایتالیا:
با گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری، بسیار از شهرها تلاش میکنن الگوهای تازه‌ای رو پیاده بکنن برای حرکت به سمت توسعه پایدار شهرها، کاهش آلودگی و آلاینده ها. این شامل هم منابع انرژی میشه، هم توسعه حمل و نقل پاک شهری میشه و هم اینکه نظارت بر تولید خودروها، نظارت بر سوخت خودروها، که خب ما همه این الگوها رو متاسفانه در شهر تهران و نه در هیچ کدوم از کلان شهرهای ایران نداریم. از طرفی در تهران به موازات این که همه این منابع تولید آلاینده رو به افزایش هستند، از صنایعی که بسیار بیش از ظرفیت اکولوژیکی شهر هست تا ورود این صنایع به فضای مناطق مسکونی با توسعه ناقواره شهر، همینطور شهرداری تلاشی هم نکرده در تمام طول این سالا که فضای سبز مفید شهری رو افزایش بده یا از اون فضای سبز موجود محافظت بکنه. برای همین ما یک مسیر رو داریم میریم که از همه سو منجر به انباشت و افزایش آلودگی در شهر تهران میشه، که خب نمونهش رو، نتیجهش رو هم داریم میبینیم. یه خسارتی که بانک جهانی پیش بینی کرده بود سال 2020 که نزدیک به 6.5 میلیارد دلاره و همینطور تعداد خسارت‌های جانی بسیار زیادی که آمارش منتشر شده. به این ترتیب من فکر می‌کنم که اضافه کردن هر صنعت آلاینده جدیدی میتونه به شدت مضر و خطرناک باشه برای وضعیت شهری شکننده مثل تهران.
همزمان با گزارش ساخت کارخانه آسفالت سازی، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، از قطع درختان منطقه سرخ حصار با وجود تذکرات جدی به شهرداری گفته است. آقای امانی میگوید 12,000 درخت بر اثر آفت و عدم رسیدگی در این منطقه خشک شدند و این عملکرد شهرداری را زیر سوال میبرد. با این حال این عضو شورای شهر تهران میگوید هنوز نمیتوان اثبات کرد که خشک شدن درختها با ساخت این کارخانه ارتباط داشته است. همه اینها در حالی است که تعدادی از رسانه‌ها در ایران دولت ابراهیم رئیسی را به بی‌تفاوتی درباره آلودگی هوا متهم می‌کنند. از جمله روزنامه اطلاعات چندی پیش نوشت مردم در اثر بی‌تفاوتی مسئولان باید در 6 ماهه نخست سال گرد و غبار و در پاییز و زمستان آلودگی‌های مرگ‌آفرین هوا را استنشاق کنند. محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا، نیز بهمن ماه گذشته با ارائه آماری از پیامدهای آلودگی هوا در ایران از وقوع 45,000 مرگ در تهران در طول یک سال بر اثر آلودگی هوا خبر داده بود.
کیانوش فرید گزارش می‌داد در حوزه محیط زیست برای اولین بار میزان افزایش دما از مرز نمادین 1.5 درجه سانتیگراد گذشت. این رو گزارش تازه نهاد اقلیمی اتحادیه اروپا اعلام کرده. اردشیر طیبی نگاهی داره به این گزارش.
سازمان اروپایی نظارت بر آب و هوا اعلام کرد که دمای زمین طی 12 ماه اخیر با ثبت رکورد جدیدی 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیشاصنعتی بوده است. رخدادی که دانشمندان آن را به منزله هشداری به بشریت دانستند. با تغییرات آب و هوایی که معلول پدیده طبیعی النینو است، طوفان‌ها، خشکسالی و آتش سوزی سیاره زمین را تحت تأثیر قرار دادند و مجموعه این تحولات به گرمایش بی سابقه‌ای در سال 2023 منجر شد، به طوری که دمای سال گذشته میلادی احتمالاً گرمترین دمای 100,000 سال اخیر بوده باشد. سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک گفت که این شرایط تا سال 2024 ادامه داشته است، چنانکه سیاره زمین از فوریه 2023 تا ژانویه 2024 به نسبت قرن 19 هم که معیار ماست 1.52 درجه سانتیگراد گرمتر بوده است. 1.5 درجه سانتیگراد آستانه ای است که در توافق تغییرات آب و هوایی پاریس نیز نسبت به آن هشدار داده شده بود. یوهان راکستروم از مؤسسه تحقیقات تأثیرات آب و هوایی پوتسدام گفت ما به آستانه 1.5 درجه سانتیگراد رسیده ایم و تمام هزینه های اجتماعی و اقتصادیش را هم باید بپردازیم. وی افزود 1.5 درجه عدد بسیار بزرگی است و امواج گرمایی که ایجاد می کند به همراه خشکسالی، سیل، طوفان های قدرتمند و کمبود آب در سراسر جهان به ما آسیب می رساند. طبق گزارش مؤسسه کوپرنیک، ژانویه امسال گرمترین ژانویه‌ای بوده که تاکنون ثبت شده است. با دمای 1.66 درجه سانتیگراد گرمتر از میانگین هوای ژانویه طی سالهای 1850 تا 1900 که معرف دوران پیشاصنعتی است. گرمایش زمین طی سالهای اخیر به دلیل سوزاندن سوختهای فسیلی مدام رو به افزایش داشته است.
اردشیر طیبی گزارش میداد. ساعت در ایران 20:29:15 است. این یعنی این که ما به پایان این مجله 8 شب داریم نزدیک میشیم. اگه میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا بخش‌های متنوعی هست، از جمله گزارش‌های تحقیقی و داده محور رادیو فردا. در یکی از این گزارش‌ها سوال شده که بار زیان صدا و سیما بر دوش کیست. همکارانم در اونجا یک گزارش تحقیقی دارن، میتونید در این باره بیشتر بخونید در radiofarda.com. بخش بعدی خبرها ساعت 9 شب در ایران خواهد بود. دعوت میکنم که در این جمعه شب همراه ما بمانید.